ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. باراک اوباما میگوید اگر روسیه به اقدامات فعلیش ادامه دهد با تحریم‌های بیشتری روبرو می‌شود. سران کشورهای عرب بار دیگر از شناسایی اسرائیل به عنوان سرزمین یهودیان خودداری کرد. و دولت مالزی از دیده شدن 122 شیء مختلف در جنوب اقیانوس هند خبر داد. سلام، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از مذاکره با سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت اگر مقامات روسیه به اقدامات فعلیشان ادامه دهند تحریم‌های بیشتری علیه این کشور اعمال خواهد شد. آقای اوباما در نشست مطبوعاتیش با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپایی گفت تحریم‌های وضع شده علیه روسیه سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه این کشور پس از جنگ سرد اعمال شده است. او گفت آمریکا در حفظ و تأمین امنیت اروپا متحد است و افزود اقدامات روسیه در اوکراین مربوط به تنها یک کشور نیست، بلکه به نوعی به اروپا و دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم مربوط می شود. او همچنین گفت وقتی آمریکا و اروپا با یکدیگر متحد باشند جهان امن تر خواهد بود. سران کشورهای عرب در پایان 25مین نشست سالیانه خود بار دیگر از شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی خودداری کردند. در بیانیه‌ای که پس از نشست اخیر اتحادیه عرب در کویت صادر شده از اسرائیل به دلیل ادامه اقداماتش در کرانه غربی رود اردن انتقاد شده و آمده است که کشورهای عربی اسرائیل را به عنوان سرزمین یهودیان نمیپذیرند. در این بیانیه همچنین سران کشورهای عربی از آنچه کشتار حکومت سوریه خواندند انتقاد کردند و خواستار دستیابی به یک راه حل سیاسی برای حل بحران در این کشور شدند. این بیانیه در آستانه سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به اردن برای پیگیری گفتگوهای صلح خاورمیانه صادر شده است. دولت مالزی میگوید تصاویر ماهواره‌ای جدید نزدیک به 122 شیء مختلف را در جنوب اقیانوس هند نشان می‌دهد که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گم شده باشد. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی روز چهارشنبه گفت اشیای دیده شده همگی در منطقه‌ای به وسعت 400 کیلومتر مربع قرار دارند. جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده روز چهارشنبه در منطقه‌ای نزدیک بندر پرت استرالیا در جنوب اقیانوس هند با استفاده از 12 هواپیما و 2 کشتی ادامه پیدا کرده است. نخست وزیر مالزی اعلام کرد که بنابر اطلاعات به دست آمده هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور به سمت جنوب اقیانوس هند پرواز کرده و در آنجا سقوط کرده است. محمد جواد ظریف از دولت پاکستان به دلیل آنکه به گفته او نتوانسته است در محدوده مرزهای خود امنیت برقرار کند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت از اینکه دولت پاکستان نتوانسته به گفته او مانع استفاده تروریست ها از خاک این کشور به عنوان مأمن شود انتقاد کرد. او بدون توضیحی درباره درستی خبر کشته شدن یکی از گروگان ها گفت دولت و مردم ایران از دولت پاکستان انتظار دارند تا از جان گروگان های ایرانی حفاظت کند. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره اینکه سپاه پاسداران با اطلاع از محل نگهداری گروگان ها آماده انجام عملیات است اما وزارتخانه های خارجه و کشورها وزارت کشور مخالف هستند افزود که چنین موضوعی صحت ندارد. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه مسائل حوزه و کتاب و نشر در ایران در سالی که گذشت باشید از همکارم مرتضی قاسمفر.
سال 1392 سال پرچرخش و پرپیچشی بود در حوزه کتاب و نشر. سالی بود پر از سیاست‌های متفاوت و متناقض و حرفایی که زده شد و گاه پس گرفته شد. امید بخش بود اما در عمل رد چندانی از خود ننهاد یا کم رنگ بود. با این حال سال بهتری بود برای اهل نشر و قلم و کتاب. دست کم امیدواری‌های ایجاد کرد. سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه نشر و کتاب در سال 1392 رو در دو هفته پیاپی در اسفند ماه بررسی کردیم با کارشناس این حوزه. برنامه‌ای که خواهید شنید اما اختصاص داره به مرور کلی آنچه که در حوزه ادبیات داستانی تولید و منتشر شد. گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو خواهید شنید با منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران فتح‌الله بی‌نیاز. خیلی خوش آمدین آقای بی‌نیاز به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما که ویژه مروری هست بر آنچه که بر حوزه ادبیات داستانی در سال 1392 گذشته. کلاً چجور بوده؟ سال موفقی رو شما ارزیابی می‌کنید یا خیر؟
تقریبا میشه گفت مثل سال گذشته بوده، منتها با این تفاوت که امسال بیشتر گرایش نویسندگان به سمت روایت تاریخ مدارانه بود و همینطور داستانهای اجتماعی، یعنی محور داستانها اساسا این دوتا رو کرد بوده. حالا تاریخ که عرض میکنم بیشتر از مشروطه تا کنون بوده و حالا رخدادهای تاریخی بوده، به علاوه فرض کنید خود کنش‌های مردم در برابر این رویدادهای تاریخی. در عرصه اجتماعی هم بیشتر روی وضعیت معیشتی، زندگی خانوادگی و بخصوص موضوع زنها تکه شده.
برای شما قابل قبول بود آثاری که منتشر شد در سالی که پشت سر گذاشتیم یا آثار از متوسط به پایین بودن در ارزیابی شما؟
ایدئال که نمیشه گفت بودن، ولی در حد متوسط بودن حقیقتشو بخواید. یعنی مثلا برای مثال داستان تاریخی نوشته، به اصطلاح ادبیات به مثابه تاریخ اومده، ولی اینقدر بازی زبانی و بازی با فرم اتفاق افتاده توی روایت که میشه گفت خیلی جاها داستان در پس این دوتا بازی قرار گرفته. ضعف دیالوگرام باید البته بهش اضافه کرد، منتها یک پیشرفتی که در این عرصه داستان نویسی میشه سال گذشته دید اینه که از اون اشباع تکنیک که خاطرتون هست، مثلا پشت سر هم زمان گسستی و پارودی و نمیدونم کولاژ و مغالطه و اینا می آوردن تو روایت و قصه گم می شد، تا حد زیادی کاسته شده.
امین اصفه می کنید علتش چی هست که سطح این نوع بازی های زبانی یا رفتارهای فرمیک با داستان کمتر به سمتش رفتن نویسندگانی که در سال گذشته آثارشون رو منتشر کردن؟
ما داستانهای زیادی در همین امسال 50 تا رمان و توی 25 تا مجموعه داستان تعداد زیادی داستان داریم که اصلا تاریخی هست، منتها در هر دو ژانر رمان و داستان کوتاه عرض کردم بازی زبانی و بازی با فرم از یک طرف و از طرف دیگه در بعضی دیگه از این داستان ها نوعی ساده نویسی و استفاده از کلیشه ها دیده میشه. این دوتا به اصطلاح نقطه ضعف رو من در این رمان ها و داستان های کوتاه دیدم.
آنچه که در حوزه ادبیات داستانی در سال گذشته تولید شده بیشتر در حوزه رمان بوده یا داستان کوتاه؟
حدود 50 تا رمان منتشر شد، 25-6 تا مجموع داستان منتشر شده که میشه گفت در حوزه ادبیات جدی هست.
این 50 تا رمانی که میفرمایید نویسندگانش اغلب نویسندگان جوان و تازه کارترن یا نویسندگان مسنتر؟
نه اساسا جوانن، یعنی زیر مثلا 40 سالن.
خب برداشت شما از این که این میل به انتشار رمان در بین نویسندگان جوان اینقدر بالا بوده، برداشت شما چی هست؟
عرض کنم سالهای سال خب بسیاری از افراد اعم از نویسنده، منتقد، شاعر و کتابخونهای حرفه‌ای اینا همه نظرشون این بود که در جهان رمان بیشتر مطرح هست تا داستان کوتاه، در حالی که حقیقتش این بود که ما در عرصه داستان کوتاه، من در مقالات متعددی نوشتم، ایران میشه گفت داستان کوتاهش در مجموع در سطح جهانه، در مجموع عرض میکنم، و همین حرف که رمان مطرح هست و نه داستان کوتاه خیلی را کشون به طرف رمان و عده‌ای از داستان کوتاه فاصله گرفتن، و به همین دلیل هم هست که خدمتتون بگم همین رشدی که فرض کنی به طور نسبی در رمان ما شاهد هستیم در داستان کوتاه نیستیم. داستان کوتاه سال 92 به اعتقاد خود من تنزل کرده نسبت به سال 90 و 89.
از نظر کیفی یا کمی آیه بینیاز؟
بله از نظر کیفی، یعنی داستان‌ها متأسفانه به شکل خیلی افراطی امر تصادف توشون هست، بازی زبانی توشون هست، دیالوگ های بسیار طولانی در یک داستان کوتاه و بازی فرمیک که اصلا قصه را به اصطلاح از چشم خواننده حتی حرفه‌ای دور میکنن. ولی در رمان در مجموع میشه گفت موفق تر عمل شده، منتها نه فرض کنیم بهتر از سال 91 یا 90، در همون سطحه. متاسفانه نقد جامع و متقن و مستدلی هم روی این آثار نوشته نشده.
به جز مسئله ممیزی که اغلب نویسندگان در همه سالها باش مسئله دارن، فکر میکنید در سال 92 بیشترین مسئلهی که رو در روی ادبیات داستانی ما بوده چه بوده؟
ببینید، بزرگترین مشکل اینه که برای مطرح نکردن مسائل روز که بسیارم حاد و قابل لمس هستن، اکثرا گریز زدن به گذشته. هیچ اشکال نداره گریز زده بشم، به شرطی که داستان خصلت نمادین پیدا بکنه، داستان از نظر معنایی بتونه یک باری را انتقال بده، القا بکنه به خواننده. منتها ما رمان تاریخیمون متاسفانه این خصلت رو پیدا نکرده. مسائلی که مطرح کرده زمانمندن، جهان شمول نیستن، مسائلی نیستن که هستی شناسانه باشن که در تمام طول زندگی بشه مصداقی براشون پیدا کرد.
خب اساسا وضعیت ترجمه ادبیات داستانی در سالی که گذشت چطور بود؟
ببینید، باز اتفاقی که سال 91 و 90 و قبل از اون افتاد و شما در جریانید، بازم اتفاق افتاد. یعنی یک سری از کتابای قبلا ترجمه شده دوباره ترجمه شدن که حتی عمر بعضی هاشون به 10 سال هم نمیرسه و من نمیدونم واقعا چرا. ولی کتابای خوبی ترجمه شد در مجموع، مثلا بخواید رو هم حساب بکنید، چیزی حدود 80 تا رمان و مجموع داستان خوب و متوسط متمایل به خوب ترجمه شده.
شما اگر بخواید بین این آثاری که الان گفتید به مخاطبان این برنامه چند تاش رو توصیه بکنید که بین اینها شنوندگان ما در این ایام تعطیلات پیش رو از اونها استفاده بکنن و اینها رو مطالعه بکنن، چه آثاری رو شما پیشنهاد میکنید آقای بینیاس؟
بله، یکی وقتی بزرگ بودیم آن تیلر،
اگه ممکنه مترجمشون هم بگید،
این شیهان بهمنی هست. یکی دیگه از مزرعه هست، نوشته جان آپدایک هست که آقای سهیل سومی ترجمه کرده. یکی سرگیجه از نویسنده فرانسوی اینو نوشته، به اسم منگی هم ترجمه شده، هم خانم موگر رازانی ترجمه کرده، هم آقای اصغر نوری، اثر جوئل اگلو. یکی به راجیای روی نیل هست از نجیب محفوظ با ترجمه رضا عامری. جزیره زیر دریا هست که کار بسیار بسیار خوبیه در عرصه بردهداری که خانم زهرا روحبانی ترجمه کرد،
کار ایزابلا لنده است این کار.
بله، مجموع داستان فلانی اوکانر هست که خانم آذر عالی‌پور خیلی خوب ترجمه کرد، 25 داستان از 31 داستان شو ترجمه کرد. دختر سیاه دختر سفید جویس کارول اوتس بود که باز داستان خیلی خوبی داره، یکی از کتابایی که واقعا به نظر من باید خوندش. بعد قایق‌های از آتش، یه مجموعه داستان از نویسندگان آمریکایی لاتین که اینا همه زیر 40 سالن و اینا اومدن پست نوشتن، پست بوم، یعنی که حتی دیگه با فوئنتس و یوسا و مارکز و مثلا آستوریاس هم کاری نداشتن. ترکیب عجیب و غریبی از ژانرها، سبکها و مکتبها را به کار بردن و داستانهای خیلی خیلی نوعی ارائه دادن و واقعا یکی از بهترین مجموع داستانهایی که سال قبل از آمریکای لاتین در اومد. اینا کتابایی هستند که به نظر من خوندنشون بد نیست در ایام تعطیل.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد، نویسنده و کارشناس ادبیات داستانی در تهران بود که با او مروری داشتیم بر آنچه که در سال 92 در حوزه ادبیات داستانی و ترجمه در ایران رفت. من مهرداد قاسم‌فر هستم و ضمن تبریک سال نو، سالی آرام و سرشار از لذت کتابخوانی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.